واقعا غنیمت. اما خب ما چون به هر حال در اون دیدگاه چی میگن نقد ادبی و بررسی و یا به تعبیر شاید بعدش ایراد گرفتن هم جزء عادتمون شده، من به نظرم رسید که بعضی نکات کاش واضح‌تر گفته میشد یا اینکه اصلاح میشد. ببینید یه مسئله‌ای که ما در نشر ایران داریم اینه که متاسفانه به ویرایش کتاب خیلی اهمیتی داده نمیشه و من با خودم بارها شده که در به در دنبال ویراستار گشتم برای کتابی و پیدا نکردم و بعد از سر ناچاری خب تن دادم مثلا به هر حال به این که بالاخره کسی باز هم کسی کتاب رو ببینه و ممکنه که اون چیزهایی که من ندیدم از چشم من به اصطلاح یا اصلا از ذهن من نگذشته چشم دیگری اینها رو ببینه، ذهن دیگری اینها رو ببینه و کتاب کاملتر بشه. کتاب آقای عابدی من فکر میکنم که ویراستار نداشته.
خیلی نداشته ولی بله. در حال خود مؤلف چند بار دیده ای چند تا اشکال هم هست، من یادداشت کردم خودم توی این دو ماه متوجه شدم. حالا شما بقیه شما
حالا من فقط به بعضی اشاره بقیه هم که خدمت شما میدم
نمیدم. شعر حافظ اشتباه شده، اون رو ملاحظه فرموده این
یادم نیست.
ممکنه مهدی قلی خان هدایت ممکنه. هم باید شده رضا قلی خان اونم بله.
حالا من بعضی چیزها رو که به نظرم رسیده میگم اینجا و اگر اجازه بفرمایید آقای محمد خانی وقت هست. بله بسیار. ببینید اون مواردی که گفتم که ایجاز در واقع مخله در معناست، یه دو سه موردشو میگم خدمتتون. مثلا صفحه 25 کتاب خب ایشون داره تاریخ سیاسی رو میگه که حوادثی که به اصطلاح در دوره قاجار رخ میده و بعد به استبداد صغیر می انجامد و اینها رو دارن توضیح میدن و بعد رفتن شکست محمد علی شاه و به هر حال خارج شدنش از کشور و اینها رو توضیح میدن. بعد میفرمایند که محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه برد، او از سلطنت خلع و رهسپار روسیه شد، پسرش به دنبال پدر میگریست اما مشروط خواهان او را احمد شاه نامیدن. ببینید این که پسرش به دنبال پدر میگریست، من فکر میکنم فقط در ذهن کسی ممکنه این دوتا جمله رو به هم مربوط کنه که و بعد اما مشروط خواهان او را احمد شاه نامیدن، که بدون ماجرا چیه که احمد شاه در اون دوره کودک بود، طفل بود، انقدر کوچیک بود که عقلش نمیرسید، دنبال پدرش گریه میکرد. خب و بعد اما با اینکه این بچه بود، طفل بود، صغیر بود، مشروط خواهان این رو اومدن و شاه اعلام کردند. آقای عابدی میخوان این رو بگن ولی این نمیرسونه.
بله بله میگه البته
بله 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 بله
بعدش
بله این دنبالشه. ولی خب مثلا اینجا میشد اینو اگر اشکالی نداشت دو سه تا جمله طولانی تر میکردید هیچ عیبی نداشت.
اگه اضافه میکردن
بله.
آقای محمد خانی بود. درست میفهمم.
خواهش میکنم. یا ببینید مثلا صفحه 35 اینجا هم همینطور که اما پس از وضوح بیشتر در این زمینه، ببینید میفرمایند که این حزب، حزب توده منظورشونه، در آغاز در گسترش فرهنگ عمومی و نوگرایانه نقشی در خور توجه داشت. بسیار خوب. اما پس از وضوح بیشتر در این زمینه، در کدوم زمینه میدونید؟ و وضوح بیشتر یعنی چی اینجا؟ اگر مثلا می نوشتن بعد از فعالیت بیشتر در حوزه فرهنگ عمومی نفوذ آن به حوزه ادبیات سیاسی و اجتماعی منحصر شد، خب جمله خیلی روشن‌تر می‌شد. دیگه اینا ایرادای بنی اسرائیلیه واقعا، ولی اینا رو میگم برای اینکه متاسفانه آقای عابدی خیلی عالی نوشتن این کتاب رو، واقعا با کمترین حد دقت کردن، کمترین میزان خطا و اینا، ولی اینا رو میگم در واقع هشداره برای اینکه دقت کنیم در نوشتن. ببینید، علی شریعتی مزینانی در میان شماری که در میان شماری از جوانان از فرط صمیمیت، راجع به آل احمد و شریعتی میگه، آل احمد و شریعتی در میان شماری از جوانان از فرط صمیمیت به ترتیب مطلق جلال و دکتر خوانده میشدند. به گمانم باید گفت به نام مطلق جلال و یعنی این عبارت به نام در واقع اینجا افتاده، مطلق جلال و دکتر.
خب
توی متنه
اینجوری گفته نمیشه آقای جعفری؟ من نمیدونم
نه در گفتار ممکنه، ولی حالا
من از همه
آقای جعفری شما قرار دفاع بکنید.
یا مثلا در صفحه 190 و سوال منه واقعا، ببینید نیر تبریزی با معیارهای شعری زمانه خود در این داوری به خطا نرفته است. البته باید اندکی دقیق‌تر شد و گفت که توانایی و شهود زبانی ادیب الممالک همه وقت پا به پای هم پیش نمی رود. من سوالم اینه، چه تفاوتی بین توانایی زبانی و شهود زبانی هست؟ این برای ما روشن نشده. و بعد چطور اینا پا به پای هم پیش نمیرن؟ اینم نشون داده نمیشه. گاه این یک از آن یک عقب میمانه. یعنی در این حد ایجاز دیگه به نظرم این دیگه همون ایجاز مخله دیگه. یا پایین تر، صرف نظر از چند استثناء در غزل، عشق و عرفان، یعنی ادیب الممالک، در غزل عشق و عرفان اهلیت چندانی ندارد. خیلی خوب، بدین ترتیب در ستایش و نکوهش برخی از معاصران خود حد و مرزی نمی‌شناسد. ببینید، منظورم اینه که اگر اهلیت در عشق و عرفان نداره و ما میپذیریم که مثلا نداره، گیریم که بپذیریم، این نتیجه چطور ازش به دست میاد؟ بدین ترتیب در ستایش و نکوهش برخی از معاصران خود حد و مرزی نمیشناسد. یعنی این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ این که اهلیت نداره در عرفان و
بله. مقصود من این بوده احتمالاً خوب برسونم که شاعری که از عشق و عرفان و مسائل دوره، چون قصیده هم گفته قبلا اشاره شده،
بله،
قصیده هم معمولا ستایش یا نکوهش دیگه، به طرف ستایش و نکوهش.
آها بله، خب خواهش میکنم آره که نشون بدم که خوندم. خواهش میکنم
دکتر دهقانی، من یک خارج از این کلمات، یعنی ویرایش متنی از نظر نگاه شعری، اگه مثلا شما به عنوان یک مدرس زبان فارسی، به عنوان یک کسی که ادبیات مثلا کار کردین، اگر میخواستین شعر معاصر معرفی کنین، آیا این 25 تا شعر انتخاب خوبیه؟ به چه دلیل؟
بله.
اگر کسی دیگه می‌خواستیم مثلا 25 تا مقدمه دسته‌بندی جریان‌های شعری به نظر، مثلا من وقتی شعر دینی مذهبی رو آقای چیز دسته‌بندی می‌کنم، میگن اینا نو سنت‌گران، اینا سنت‌گران، مثلا سنت‌گرا حمید سبزواری، آقای مشفق کاشانی، خانم وحیدی، نو سنت‌گرا احمد عزیزی، نسل الله مردانی علی معلمه. راجع به اینا بر چه اساسی تعریف گذاشتین؟ مثلا یعنی میخوام یه مقدار وارد این بحثان بشیم. حالا اون نکات رو که شما فرمودین، بعضیاش به اصطلاح این که توضیح بیشتری میخواد و بعضیاش هم خب ممکنه تلقی بکنیم مفهومو میرسونه. من برای همین حالا بعد با آقای عابدی سوال میکنم که این کتاب برای چه مخاطبی نوشته، چون یادم هست که ایشون اینو در ژاپن که نوشتن اونجا در اومد. آیا این برای کسی که مخاطب غیر ایرانیه میخواد با شعر معاصر آشنا باشه؟
میگم
برای مخاطب عمومیه که میخواد آشنا باشه، برای تدریس در دانشگاه، چه بخشی از شعر معاصر رو در ما در بر میگیره؟ اگر راجع مثلا میگم آیا ادیب الممالک فراهانی جاش در شعر معاصر هست یا نیست؟ اگر هست به چه دلیل؟ چه کسایی دیگه جای اینا باید میبودن؟ این یه مقدار مبانی نظری انتخابها باشه رو اگر نکاته باشه اشاره
خب
بکنم.
من راستش میخواستم به این مقدار این جزئیات رو بگم که ثابت کنم که کتاب خوندم.
ما قبول داریم خوندیم.
و بعد حتما به این مسائل هم اشاره میکنم. ببینید منتهی من دیگه اینا رو میدم خدمت شما، از این جزئیات میگذرم دیگه. آقای محمد خانی وتو کرد.
نه من وتو نکردم، بفهمین گفتم به خاطر اینکه از نظر ساختار کتاب و نوعی که میشه نگاه کرد
اونجوری، چون وقتمون هم محدوده میدونم. بله ولی واقعا من چون معلم ادبیاتم به این به این چیزا خیلی اهمیت میدم، یعنی به این به همین جزئیات من خیلی اهمیت میدم، برام مهمه و خودم سعی میکنم رعایت کنم. طبعا کتابایی هم که میخونم انتظار دارم که اینا رعایت بشه، منتها حالا من از اینها میگذرم. عرض کنم که کتاب برای در واقع دو دسته مخاطب میتونه داشته باشه. اولا برای مخاطبان عام، کسانی که فقط علاقه مند به شعر معاصر و تاریخ شعر معاصر هستن، بسیار کتاب خوبی است. اینو که من اولم عرض کردم. بعد برای مخاطبان دانشگاهی، چون واقعا البته من این گلرم دارم آقای آبدی یه مقدار ببخشید زنت به خرج دادن در این مورد که منابع رو ندار، یعنی فهرست منابع رو نیاوردن، در حالی که اون میتونست خیلی گره‌گشا باشه برای محققان. ببینید نه برای مخاطب عام، ولی برای محققان میتوانست گره‌گشا باشه. ببینید خیلی از مطالب واقعا مطالب دست اول، خودشون اشاره کردن که مطالب در ضمن تحقیقات خودشون به دست آمده، مطالب دست اولن. من واقعا با این همه خوندن در شعر معاصر بعضی از اینا رو جای دیگه ندیده بودم و ایشون منابعش رو به دست داده در ضمن کتاب، ولی دیگه در آخر کتاب متاسفانه ما فهرست منابع نمیبینیم. بنابراین کتاب کاملا به کار متخصصان شعر معاصر هم و محققان شعر معاصر هم میاد، یعنی فقط مخاطب عام نداره. بله، یعنی من اگر باشم در مثلا دانشگاه بخوام تدریس کنم شعر معاصر، حتما از این کتاب استفاده میکنم. این کتاب رو به عنوان کتاب درسی که نه، ولی در یکی از به اصطلاح منابع مهم کمک درسی حتما معرفی میکنم. پس کتاب یک جنبه آکادمیک و دانشگاهی هم داره، از این حیث هم اهمیت داره، برای مخاطب دانشگاهی داره. اینکه ایشون چقدر موفق بودن در جریان شناسی شعر معاصر به نظرم خیلی خوب. ببینید در سه دسته کلی، بدون فارغ از اون نظریه پردازی های عجیب و غریبی که گاهی اوقات میشه و اسم گذاری های عجیب و غریب، البته ایشون به اون اسم ها هم اشاره کردن، مثلا موج نو و شعر حجم و چه و چه و اینا، که حالا در یه دورهای بوده و بعد شما وقتی میرید میبینید که خیلی اینها تفاوت زیادی با هم ندارن. به هر حال بیانیه‌های صادر میشد، بیانیه‌های ادبی، و هر گروهی برای خودش نامگذاری میکرد، ولی در نهایت ما به این طبقه بندی میرسیم. شاعرانی که بیشتر سنتگرا هستن یا مطلقاً شاعر معاصرن اما شعر سنتی میگن، هم از لحاظ محتوا و مضمون و هم از جهت واژگان و هم از جهت قالب، شاعرانی که نو سنتی هستن، هم نوگرا سنتی و بینابین هستن در واقع و به هر دو شکل شعر میگویند، و شاعرانی که نو هستند، یعنی یک طبقه بندی کلی که هر کدوم و هر کدوم از اینها باز نهلهای متفاوتی دارند. از این حیث من فکر میکنم که تاریخ نگاری ایشون بسیار موفق خوبه و میگم من در این کلیاتش هیچ حرفی ندارم، اگر اشکالاتی میبینم در جزئیاته. ببینید یک نکته مهم، ایشون رفته ببخشید آقای دکتر جعفری طول میدم، ایشون حتی به مسئله تصنیف سرایی، ترانه سرایی هم اشاره کرده و این خیلی مهمه. یعنی اشاره که نکرده، در جاهای مواضع مختلف کتاب گاهی اوقات به تفصیل هم در همین کتاب موجز ایشون پرداخته و نمونه هایی از اینها رو اوورده. واقعا بعضی از این ترانه ها، ترانه های پاپ مثلا، جز بهترین نمونه های شعر معاصر ما هستن و توجه کرده آقای عابدی به این نکته. ببینید در صفحه 148 کتاب ایشون ترانه ای از اردلان سرفراز رو آورده: میونه یه دشت لخت زیر خورشید کویر، مونده یه مرداب پیر توی دست خاک اسیر. و باز یه ترانه دیگه از ایرج جنتی عطایی. بعد و بعد توضیح دادن که وقتی که فضای به اصطلاح سخن تنگ میشه، سانسور چنان فشار میاره که هر نوع سخن به هر نوع انتقاد سیاسی اجتماعی جلوش گرفته میشه، حتی ترانه ها هم تبدیل میشوند به در حقیقت شعار سیاسی. و ببینید یه نکته مهم در این، وقتی کل این بخش رو ما میخونیم بعد به این نکته مهم میرسیم که سانسور چطور در مبارزه، در تلاشی که میکنه برای اینکه زبان رو مزیق کنه، زبان رو هر چه بیشتر، ببینید کار سانسور اصلا اینه، کلمات حلال زبان رو تبدیل میکنه به قول زبانشناسا به کلمات حرام، به واژه های حرام. من کلاس دوم ابتدایی که بودم این شعر ایرج میرزا رو اتفاقا ایشون آورده، جز شعرهای خوبه ایرج میرزاست، در مورد مادر: گوگند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت. وقتی که تو زبان رو اینقدر بهش سخت میگیری که حتی این شعر ایرج میرزا باید از کتابهای دستی حذف بشود به دلیل واژه پستان، و بعد چه اتفاقی میفته؟ در مورد واژه‌های سیاسی هم همینطوره، هیچی. اون وقت دشت که یک واژه عادی است، کم کم گوش‌های سانسورچی‌ها رو تیز میکنه. شب که یک واژه عادی است تبدیل میشه به یک واژه حرام. بگردید توی شعر ببینید شب نباشه، چون شب یعنی مثلا رژیم سلطنتی. مثلا عرض کنم مرداب پیر، ببینید. خب و خب این اتفاق هم افتاد، یعنی جلوی خیلی از این ترانه ها رو گاهی اوقات گرفتن، گاهی اوقات این ترانه ها خوانده می شد، بعد از یک بار دو بار اجرا ساواک جلوی اینها رو می گرفت. و این خیلی مهمه که ایشون توجه کرده از همون اول، یعنی از ادیب الممالک، شما مثلا سید اشرف الدین گیلانی بعدش، خب این زبان عامیانه است، در واقع همون نقشی رو که این ترانه ها در دهه 40 و 50 داشتند، او زبان سید اشرف الدین گیلانی در صدر مشروطه همین کار رو میکرد، یعنی در واقع کار همین ترانه ها رو انجام میداد. و به نظرم این بسیار این کتاب رو جالب کرده، پرداختن ایشون به این مسئله و زوایای دیگری که چون وقت نیست من دیگه بیشتر از این رود درازی نمی
کنم. حالا بعد باز میتونیم برگردیم. خیلی ممنون از آقای دکتر دهخانی. من دو تا نکته رو عرض کنم که شاید بحث رو با آقای دکتر جعفری و بعد آقای عابدی آقای دهخانی بتونیم یه مقداری به این نکته ها توجه کنیم. ببینین من خودم در 20 سال گذشته اسم نمیبرم، میخوام بگم وضعیت شعر در جامعه ما چگونه. با آدم های شاعرهای مختلف و با منتقدان بزرگ ایران مواجه میشدم، میدیدم که یکی اومد به من میگفت، حتی اون موقع که من سردبیری کتاب ماه ادبیات فلسفه رو داشتم، یکی از استادای بزرگ گفت با فلانی چرا گفتگو کردیم، اون که اصلا شاعر نیست. حالا یه نهله دیگه اون از شاعران بزرگ معاصر ایران میدونه، با اون یکی گفتگو میکردم میگفت اون که اصلا شاعر نیست، چرا شما گفتگو کردین. یعنی میخوام بگم مسائلی که مواجه هستیم در شعر امروز انقدر نهله ها و به اصطلاح شاعران مختلفی ظهور و بروز پیدا کردن که بالاخره نمیفهمیم تعریف شعر در بعضی موارد چیه، کی شاعره کی شاعر نیست. همین سه هفته پیش بعد از تشییع جنازه استاد ابوالحسن نجفی من خدمت دو تا استادان بزرگ ادبیات بودم، یکیش گفت این جیغ بنفشا چیه تو این کتابا چاپ میکنن. یعنی هست این نظرهایی که هست درباره شعر امروز. یک مشکل، حالا میخوام بگم که الان مشکله که یک کسی بخواد بیاد بگه شعر قرن بیستم یا شعر امروز چیه، جریانهاش چیه. خیلی ها اصلا قبول ندارن شما اون دسته ای که جزو جریان شعری گذاشتی اینا شاعرن. بنابراین ما یه مقدار برای تفکیک اینا نیاز به بحث جدی داریم که اصلا تعریف شعر چیه، چه جریانهایی به وجود میاد، تا چقدر میتونیم دربارش بحث بکنیم. اما نکته دوم، من باز خیلی در داخل و خارج مواجه میشم آقا یه کتاب رو معرفی کنیم ما داستان امروز رو بشناسیم، شعر امروز رو بشناسیم. ما در حالی که خیلی کتاب داریم اما گاهی میموندیم چی معرفی بکنیم. یعنی یکی میخواد یه کتاب ترجمه کنه شعر معاصر ایران رو بشناسه، هم نمونه هاش هم تحلیل و تفسیرش و همین که بالاخره ما الان با 10 کشور گفتیم آقا کتاب به ما معرفی کنید تاریخ ادبیات معاصرتون رو بشناسیم، 10 منبع دارم بدن. الان شما به ما بگین چند تا منبع ما داریم بتونیم تاریخ ادبیات معاصر هم در نظم هم در نثر رو بشناسونیم. بنابراین ما به یه آثاری لازم داریم. من در مورد شعر وقتی که خیلی مراجعه میکنم معرفی کن، قبل از کار آقای عابدی چیزی که خوندم و منصفانه و دقیق بیاد بدون به اصطلاح نگاه های سیاسی و نهلهی معرفی بکنه کم داریم. تنها یا شاید یکی از معدود کارها کار مرحوم محمد حقوقی بود که 2 داره نشر قطعه در آورده بود، نظم و نثر. مقدمه آقای حقوقی بخونین راجع به شعر معاصر امروز میبینی که دقیق اومده دسته ها رو توضیح داده، تفسیر کرده، تحلیل کرده، بدون اینکه اون دسته های سیاسی و یا نهلهی شعر رو در نظر بگیرم. کار آقای عابدی هم که من خوندم این لغت منصفانه از اونجاست که میشه برش اطلاق کرد. یعنی دست حالا ممکنه یک کاستیایی داره که ممکنه در اثر اینکه صفات کتاب بیشتر نشه یا بالاخره نگاه، ولی سعی نکرده که نگاه چیزی داشته باشه. یعنی بالاخره گرایش هایی که مثلا یکی رو از نظر سیاسی یا یکی رو از نظر جریان های ادبی که ممکنه هست این جریان اونو قبول نداره ولی هر دو اومدن در شعر، بالاخره یه نگاه بیرونی ما لازم داریم. الان اینو میتونیم بگیم آقا کسی که میخواد با شعر معاصر نه به عنوان تنها منبع، به عنوان یکی از منابع معرفی کنیم، نگاه به این بکنیم که این کتاب ها رو ما هم در داخل نیاز داریم هم در خارج. حالا آقای دکتر جعفری که کمتر در جایی به عنوان سخنران یا منتقد بیشتر می نویسن و ما از آثارشون بهره بردیم، خوشحالیم که امروز خدمتشون هستیم که همین چند وقت پیش هم یک سخنرانیشون در فرهنگستان داشتن که من گوش کردم هفته پیش، بسیار نگاه خوبی بر جریانات شعری و وضعیت اجتماعی سیاسی آثارش در حوزه شعر بیشتر داشتن که دستبندی خیلی خوبی بود. از آقای دکتر جعفری میخوایم که نکاتی رو مطرح کنم و اون کارهایی که آقای عابدی در این کردن، شما از عنوان استاد ادبیات، به عنوان یک کسی که تدریس ادبیات معاصر دارین و تحقیق در این حوزه میکنین، چه ویژگی هایی داره و چه جای کاستی هایی داره و چه نکاتی رو بیشتر باید در نظر بگیرن؟
بله، آدم وقتی از همه کوچکتر باشه و آخر سر صحبت کنه راحته دیگه. خیلی از حرفا زده شد. من به دو دلیل خیلی کوتاه صحبت میکنم. یکی به این دلیل که بسیاری از چیزهایی که یادداشت کرده بودم که بگم گفته شد در ضمن صحبت، و دلیل دوم این که دوست دارم توی این جلسات بهتره، یعنی که گفتگو باشه، یعنی ما حرفمون رو نزنیم هر کدوم جدا و بریم، یک وقتی باشه که گفتگو بشه هم بین ما هم با دوستان. ممکنه کتاب رو کسی خونده باشه، بنابراین من اون نکاتی که دوستان اشاره کردن یا لازم نیست الان بگم میگذرم، فقط اون چیزی که در نظرم بود فقط سرفصلاشو در چند دقیقه میگم، بعد اگر گفتگوی باشه بیشتر اونجا میشه توضیح. نکته ای که در آغاز من میخواستم، فکر میکردم وقت خیلی طولانی داریم، میخواستم مروری بکنم به این تحولات ادبیات معاصر و کتابایی که قبل از کار آقای عابدی نوشته شده، از جمله کتاب حقوقی که آقای محمد خانی اشاره کردن، که حرفی که آقای محمد خانی زدن درسته، با این تفاوت که نکته رو باید در نظر داشته باشیم که کتاب حقوقی در بوهبوهه جریان‌های داغ شعر نوشته شده، امروز ما از بالا و از بیرون میتونیم بهتر نگاه کنیم تا اون زمان که از اشرافی که ما امروز داریم به صحنه شعر 100 سال گذشته خیلی فرق میکنه با زمان حقوقی. این یک نکته از اون بحث‌های اولیه میگذارم. بعد من میخواستم فرصتی باشه اینجا راجع به آسیب شناسی بحث درباره شعر معاصر صحبت کنیم. چند تا نکته رو من یادداشت کردم که الان وقت نیست، ولی میشه در یک مجال دیگه یا دوستان میتونم بهش فکر کنم. بله، یکیش غلبه گرایش چپ بوده، چپ ایدئولوژیک، که باز ما سرزنش نمی کنیم، ولی امروز که از بیرون نگاه میکنیم باید خودمون رو بالاتر از اون قرار بدیم. من این رو به خاطر تجربه‌ای که تو درس و دانشگاه داشتم میگم. مثلا بعضی از همکارای ما یا بعضی از دوستان ما، حتی کسانی که مقاله و کتاب می نویسن، هنوز فکر می کنن که الان همون صفبندی های دهه 40 هست، مثلا اون مثلث مرگ، اون ارتجاع ادبی، اینا مربوط به گذشته است، فضای زمانه عوض شده، ما امروز باید سعی کنیم از یک منظر بالا این 100 سال رو ببینیم، و ما که دیگه طرف دعوا نیستیم، مجله فردوسی نیست که مثلا بگیم بچه بودای اشرافی بگیم به سپهری یا این چیزا، فضا کاملا عوض شده. ولی بعضی کتابا، بعضی مقاله ها، دوستانی که اشراف ندارن یا این اهل این کار نیستن، فقط به خاطر جاذبه شعر معاصر یا ادبیات معاصر دوست دارن راجع به این کار بکنن یا قلمی بزنن، هنوز متوجه این نکته ساده نیستن که به قول مولانا گفت از سر ربوه نظر کن در دمشق. البته دمشق امروز هم خیلی دیدنی نیست، ولی از سر تپه ما اگه نگاه کنیم به دمشق شعر معاصر خیلی بهتره تا از یک زاویه بسته قبلی. این یک آسیب شناسی است که جای بحث داره. یکی دیگه آسیب شناسی گرایش های محفلی، محلی، فردی بوده، نه لزوماً چپ یا سیاسی. مثلا به دلیل اصفهانی بودن، به دلیل مشهدی بودن، آذربایجانی بودن، اینا تو نقدا ما باید الان دیگه از اون فضا بیایم بیرون. مثلا کتاب‌های نوشته شده، مثلا اسم ببریم دیگه، حالا جلسه اشکالی نداره، بحث علمی است. مثلا مرحوم هوشنگ گلشیری کتابی داره در ستایش شعر سکوت، خیلی کتاب مفیدی هم از عزیز جهات، ولی پشتش وقتی دقت می‌کنی می‌خواد یک نهله شعری خودش رو که خودش هم به اون تعلق خاطر داره، جنگ اصفهان و اینا، اون رو برجسته کنه. همه حرفا به خاطر اونه. یا مثلا فرض کنیم براهنی در طلا در مس میگه شاعر بزرگ آینده که من دارم کشفش میکنم سیروس آتابای، که ما امروز اسمی ازش نداریم. اینا گرایش‌های محفلی، اینا هم خیلی آسیب زده، باید بهش توجه داشت. و یکی دیگه که خیلی عجیبه و هنوزم باز تولید میشه اخیراً دوباره به شکل‌های دیگه، غلبه ژورنالیسم، یعنی نقد علمی و دانشگاهی در ایران اینقدر ضعیف بوده، به خصوص در بحث ادبیات معاصر، که صحنه گردان اصلی همیشه ژورنالیست ها بودن. و حسن کتاب آقای کامیار عابدی اینه که با وجود که ایشون الان تو دانشگاه به اون صورت رسمی که ما هستیم نیستن، ولی که یک کتاب دانشگاهی نوشتن و خودشون از این بلبشوی جریان‌های ژورنالیستی دور نگه داشت. یک نکته دیگه که آسیب زده به شعر معاصر جای بحث داره اینه که بسیاری از منتقدای شعر معاصر ما خودشون شاعر یا نویسنده یا داستان نویسای ما خودشون منتقد بودن. این خودش مشکل ایجاد کرد. یعنی ما منتقد حرفه‌ای مثل آقای عابدی اگه شعرم میگه ما نمیدونیم شعرشو، یا جرأت نمیکنه چاپ کنه، یا از بس شعر خونده دیگه خودش رو فراتر از اون میدونه. به هر حال ما ایشونو در